ماه اردیبهشت 98 اخلاق ده بخش اول.
با امام زمان تعجیل در فرج شریفشون برطرف شدن موانع ظهورشون سلامتی مقام معظم رهبری شادی روح مطهر حضرت آیت الله شجاعی سه صلوات رو هدیه میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا انشاءالله دلهای ما رو به نور ایمان منور کنه، به محبت اهل بیت مزین، بر روح مطهر آقا سید الشهدا صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا انشاءالله به حق امیر المومنین فهم صحیح حقایق قرآن رو به همه ما روزی بکنه، از برداشت های ناصحیح دست رازی های شیطان حفظمون بکنه، بر روح مطهر آقا امیر المومنین صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشاءالله که طاعت و عبادت همگی قبول باشه. خدا انشاءالله این ماه مهمانی به همه خوبان آنچه را که عطا می کند و خواهد کرد به صدقه سر آقا امام زمان علیه السلام به ما هم عطا بکنه و ما رو توفیق طاعت و بندگی عنایت بکنه و انشاءالله اعمال ما رو به درجه قبولی به فضل و کرمش برسونه. انشاءالله بر شهید این ماه آقا امیر المومنین صلوات و هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب در آستانه ولادت با سعادت آقا امام مجتبی هستیم. خدا انشاءالله به حق کریم اهل بیت دست ما رو بگیره و ما رو از اهل نجات قرار بده، از شفاعت امام مجتبی بهره مند بشیم، بر روح مطهرشون صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به امر بسن مراقبت مرتبه دوم مراقبه. استاد در شروع این مبحث اشاره به این مسئله دارن که سالک الالله وقتی مرتبه اول مراقبه رو با اون ده امری که متوجه مرتبه اول بود با مجاهدت و تلاش و با استنداد از پروردگار عالم اگر اونها رو به مرحله عمل در بیاره، یقیناً آثاری داره این مجاهدت و تلاشش و توجهات خدای متعال و اهل بیت علیهم السلام که سبب نورانیت باطن و صفای دل او میشه و یقیناً حالا نیاز به ترقی و تعالی در مراتب بالاتر رو داره، لذا آماده شده برای اینکه به ده امری که در رابطه با مرحله دوم مراقبه مطرح می‌فرمایند اون امور رو ان شاء الله به مرحله عمل بر بیاره. یقیناً همونجور که خودشون هم اینجا اشاره فرمودن می‌فرمایند که پیداست که اگر با راهنمایی کاملی قدم در راه گذاشته باشد، شروع مرتبه دوم مراقبه در وقت آن به اشاره وی خواهد بود و و در مرتبه دوم مراقبه طلب سالک الله جدیتر، صادقتر و خالصتر می شود و طبعا مجاهدت وی سختتر، مراقبت جانب حضرت مقصود کاملتر می گردد. یعنی علاوه بر مرتبه اول مراقبه و التزام به امور و وظایف آن، مراقبه بیشتری خواهد داشت و امور و وظایف دیگری را هم ملتزم می شود. در حقیقت مراقبه اش را تکمیل و جانب حضرت حق را بیش از پیش مراقبت می کند. در مرتبه دوم مراقبه همجور که اشاره شد، تو این مرتبه هم باز 10 امر رو مطرح می فرماید. یعنی کلن تیه طریق درستش اینه که با یک مربی و یه استادی باشه، که ایشون اینجا اشاره به همون دارن، میگن وقتی این راه رو شروع میکنه، مرتبه اول مراقبه رو طی میکنه، حالا با توجه اون و با اشاره اون استاد وارد مرتبه دوم میشه طبق دستور اون. چون مثلا تو مرتبه دوم، حالا انشالله بهش خواهیم رسید، مثلا مرتبه یه مرتبهش یه امرش مثلا یه سجده است، یه امرش مرتبه مثلا یه ذکر و ورده. خب اینو هر کسی نمیتونه بگه پیش هر، یعنی با گفتن هر کسی نمیشه وارد این مرحله شد. لذا صورت کاملش اینه که حتما استادی باشه راه رفته که بر اساس دستورات اون با توجه به ظرفیت این فرد، حالا از کاری که میگه، دستوراتی که میده، اشاره به اون مسئله است که انجام بشه.
شروع مرحله دوم تشخیصش با هم استاد.
بله، مخصوصا مثلا به عنوان مثال خودشونم تو بحث سجده اینو عنوان کردم، مثلا ذکر یونسیه که خب یه ذکر معروفی است، در روایات هم اشاره شده. اینجور نیست که مثلا هر کسی بتونه اینو بگه و بعد وقتی میگه هر کس به تناسب اون ظرفیتش و حالاتش که استادش تشخیص میده میگه، مثلا تو چند مرتبه بگو، خود اون عدد مثلا فرض کنید ذکر یونسیه روش حساب کتابه. همه از کار اینجوریه، چه بسا ایشون اشاره دارن تو مباحثشون که اگر بیشه غیر اهلش بره و از هر کسی بخواد از کار و اورادی رو بگیره، چه بسا ممکنه اثر عکس و مخرب روی او بگذاره. لذا لازم حتما استادی باشه راه رفته که او رو راهنمایی بکنه. اولین امر در از امور دهگانه مراقبه مرتبه دوم، سعی در ترک مشتهیات و هواهای نفسانی است و مراقبت جانب حضرت معبود در این امر. یک قدم اول به طوری که ایشون اینجا اشاره کردن، حالا آیه به عنوان شاهد آیه‌ای رو هم آوردن، قال الله تبارک و تعالی من ازل ممن تبع هواه و غیر هدن من الله، که آیه 50 سوره قصص هست و آیات دیگری رو در خلال بحث بهش اشاره می فرماید. هوای نفس خب یکی از اون به قول معروف مسائل مهمی است که به طوری که در روایات هم بهش اشاره شده، خب یکی از دشمنهای بزرگ، فرمایش معروفی از وجود نازنین پیامبر صلی الله علیه و آله که عدوبک نفس و کلتی بین جنبک، دشمنترین دشمنان برای تو نفس توست. خب و حتی شیطان که به عنوان دشمن مبین قرآن معرفی میکنه، طریقه نزدیک شدنش به انسان از طریق هواهای نفسانی هستش. لذا به عنوان امر اول که توضیح میفرمایند که باید در رابطه با هواهای نفسانی، اینجا حتما یه جدیت بالایی داشته باشه و مبارزه بکنه. حالا عبارتی که خود ایشون عنوان فرمودن اینه که هواها و مشتهیات مباح. ببینید اینجا که ما داریم صحبت هواهای نفسانی میکنیم، صحبت روی حرام ها نیست. بله، این که دیگه یعنی اون کسی که رسیده به این مرحله دیگه در ترک محرمات یقینا موفق هست و قدم بالاتری رو باید برداره. اشاره به مشتهیات و هواهای مباحه که میفرمان اگرچه مباح است و حرام نیست، لکن مباح بودن به آن معنا هم نیست که پرداختن به آنها و قوت برگشتن در آنها در منازل و مراتب عالیه عبودیت و در مدارج بالای توحید برای انسان سد راه نمی شود و اشکالی پیش نمی آورد و این حقیقتی است که اهل آن از آن آگاه و محجوبان از آن بیخبرند. ببینید وقتی میگیم هوای نفس، هوای نفس به این معنا یعنی خواست خود را بر خواست خدا ترجیح دادن در هر امری که باشه، اینو بهش میگن هوای نفس. یه موقع ببینید هوای نفس مثلا به عنوان مثال هوای نفس انسان ایجاب میکنه مثلا حرف میزنه، زیاد حرف میزنه. خود این زیاد حرف زدن یکی از جلوه های هوای نفسه. ما فکر نکنیم که هوای نفس مثلا فقط در خوردن، فقط در خوابیدن یا مسائل مثلا شهوانی و جنسی و امثال اینها، در اونها هم هست، اما در هر عمل و حرکتی که از انسان سر میزنه، اگر انسان خواست خودش رو، یعنی اونی رو که دل خودش میخواد و خودش دوست میداره رو اگر بر اون چیزی که خدا میخواد ترجیح داد، میشود هوای نفس. حالا تو حرف زدن، تو نگاه کردن، توی نمیدونم حتی تو عبادت. ببینید مثلا الان دلش میخواد فرض کنین نماز بخونه، دلش میخواد مثلا دوست داره راحتیش خوشیش به اینه که مثلا حالا فرض کنیم الان ماه مبارک نیست، غیر ماه مبارک، میخواد روزه بگیره، یعنی برای رضای دل خودش داره این کارو میکنه. الان دلش میخواد مثلا بشینه راحتی و آرامش رو در خودش در این میبینه مثلا بشینه تلاوت قرآن بکنه، در حالی که بین مثلا تلاوت قرآن مثلا و عیادت یه بیمار، که این دوتا عمل رو هر دوتا رو خدا دوست میداره. اما الان تکلیف چیه؟ خدا کدوم رو بیشتر دوست میداره؟ اگر اینجا من احساس کردم که من با این خوشم، اون برام سخت انجام دادنش، مثلا الان حالشو ندارم، بفهمه الان حوصله‌شو ندارم، حالا به هر دلیلی برام سخت میاد، این برام راحته، این تلاوت قرآن میشه هوای نفس. یعنی نه تنها موجب تقرب انسان به خدا نمیشه، بلکه اصلا خودش حجاب و مانع میشه برای انسان. منظورم اینه که حالا این یکی دو مورد مثال رو عرض کردم که با دید وسیع به هوای نفس نگاه بکنیم. و میفرمایند که خب اگر کسی در حرفات و سکنات خودش به این صورت اسیر هوای نفس باشه، این نه تنها قدم در طریق بندگی خدا بر نمی‌داره، نه تنها معبودش خدا نیست و با انجام این اعمال به خدا نزدیک نمیشه، بلکه اونی که مورد پرستش واقع شده نفس خودشه، معبودش نفس خودشه. لذا در اینجا این آیه معروف هست که در سوره فرقان آیه 43 میفرماید که با یه تعبیر خاصی میفرماید ارعیت من اتخذ الهه هواه اف انت تکون علیه وکیلا. خطاب به وجود نازنین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هست. میفرماید ای پیغمبر ارعیت، آیا میبینی من اتخذ الهه هواه، اون کسی رو که معبود خودش رو هوای نفس خودش قرار داده، و او رو داره بندگی میکنه، عبادت میکنه، بعد میفرماد افا انت تکونا علیه وکیلا، آیا تو میتوانی وکیل و نگهبان او باشی؟ یعنی سؤاله، اما گویا جوابم در او آمده به این عنوان که یعنی کسی رو که داره نفس خودش رو عبادت میکنه حتی پیغمبر نمیتونه کاری برای او انجام بده. در تعبیرات این آیه و در لحن آن حکایت ها و هدایت ها برای صاحب دلان هست. جمله اتخذ الهه و هواه از معبود گشتن هوای نفس و از جایگزین شدن آن به جای حضرت معبود که معبود حق است خبر می دهد و این غوطه‌ور شدن در هوای نفس در حقیقت معبود قرار دادن آن و به عبارتی معبود قرار دادن نفس است. و جمله افا انت تکونا علیه وکیلا که خطاب به پیامبر است خبر از این می دهد که چنین کسی در ضلالت عمیقی قرار گرفته و مادامی که در این حال است راه به جایی نمی برد مگر اینکه از معبود باطل که برای خود ساخته است دست بردارد و به حضرت معبود حق روی بیاورد. ناگفته نماند که معنی آیه شریفه بسیار وسیع است و نباید آیه را در معنی محدودی خلاصه کنیم و آنچه گفتیم گوشه ای از معنی وسیع آن و وجهی از وجوه معانی آن است. این نکته به خوبی از آیه شریفه برمی آید که وقتی دل به حکم نفس و تحت سیطره آن اسیر هوا شد و هوای این و آن را داشت، در حقیقت هوای حضرت معبود را ندارد و حضرت معبود دل او نیست و حضرت او معبود دل نیست، بلکه این و آن معبود دل است و این بیچارگی دل به طوری که اشاره کردیم از غلبه نفس می باشد. آنجا که انسان در پی هواها و مشتهیات است به این بهانه که اینها مباح است. ببینید یه اشتباه بزرگی که معمولا ما بهش مبتلا میشیم، میگیم خب مباح دیگه، خدا اجازه داده. حتی بعضیا متمسک میشن به این آیه که چیزی رو که خدا حلال کرده چرا ما باید حرام بکنیم برای خودمون. ظاهر امر همینه، یعنی از ظاهر همین رو میرسونه، اما اسرار عمیقی هست. ببینید وقتی ما الان یه نکته رو به شما عرض بکنم، ببینید در مسئله دستورات خدا ما یه امر واجب داریم یه امر حرام. خب واجب مشخصه، خدا گفته باید بکنی، اگرم نکردی خب جهنمه، یعنی باید حتما بشه، اطاعت بشه. خب در حرام هم گفته نباید بکنی، این دوتا تکلیف مشخصه. اما میرسیم به یه امر دیگه به نام مکروه و مستحب، که عمل مستحب اون عملیه که خدا دوست داره اون کار انجام بشه، اون عمل انجام بشه. اگه یعنی اگر انجام داد خدا دوست داره و خوشش میاد. حالا اگه انجام نداد کسی مخالفت با خدا نکرده، اینجور نیست که حرامی مرتکب شده باشه یا واجبی ضایع شده باشه، نه، اگر انجام داد خدا خوب دوستش، یعنی خوشش میاد، دوست میدارد و این دوست داشتن خدا آثاری رو در وجود بنده خدا به جا میذاره. در مورد مکروه هم نقطه مقابل این، مکروه یعنی این که چیزایی که خدا دوست نداره، دوست نداره نه به این معنا که حرامه اگر کسی انجام داد آتش غضب خدا او رو در بر میگیره، اگه انجام ندی بهتره، به نفع توست و خدا این رو بیشتر میپسنده، دوست میداره. حالا اگه کسی انجام داد، کسی اگر دچار مکروهی شد در امری، خدا او رو جهنم نمیبره، ولی چی شده؟
اون محبتی که خدا با ترک این به اون یعنی نشون میداد، محبتی که یعنی خدا دوست میداشت اون بنده رو، از این محروم شد و این محرومیت سبب جهنمی شدن اون نمیشه، اما رتبه او رو پایین میاره یا نمیاره. یه نکته. نکته دیگه اینه که اصلا خدا چرا اومده این مثلا حالا در باب مکروه، اصلا چرا خدا اومده این مکروه رو قرار داده؟ چون مکروه ببینید مرز بین حرام هست. یعنی چی؟ مثلا فرض کنید توی مسیری که انسان داره میره، خب میگه از این مسیر، این مسیر رو مستقیم بگیر برو، مواظب باش نلغزی، از وسط شروع میکنه برفتن. وقتی این داره از وسط میره، فرض کنید یه مرزی تا افتادن هست، یه حد و فاصله ای تا سقوط اون هست. خب مکروه اون لبه اون سقوط هست. یعنی مثل این میمونه که اگر انسان توی مثلا فرض کنید که از یه پلی میخواد رد بشه، اگر از وسط یعنی طوری تنظیم کنه از وسط راه بره، اگه یه ذرم لغزید پرت نمیشه، سقوط نمیکنه، یه ذرم منحرف میشه اما سقوط نمیکنه. اما اگر اومد از لب مرز، مثلا فرض کنید این لبه دیگه، از اومد از لبه این حرکت کرد، کوچکترین انحرافی سبب سقوط میشه. مکروه یه دلیلش برای اینه. یعنی میگه که اگر به قول معروف گفتی خب مکروه دیگه، حرام که نیست، هی انجام دادی، به قول معروف حالا تو هر امری کم 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 انگار از اون وسط که داشتی حرکت میکردی خودتو کشوندی لبه مرز، همه حرکت تو لبه مرزه، اون وقت به محض کوچکترین غفلتی تو سقوط خواهی کرد. لذا ببینید در باب این هواهای نفسانی هم همین جوریه. میفرماید درسته که هوای نفس در رابطه با امور مباهه حرام نیست، اما اگر انسان کنترل نکرد خودش رو در هر امر مباهی، به حساب اینکه مباهه، حالا تو خوردن، پوشیدن، نوشیدن، خوابیدن، حرف زدن، نگاه کردن، تو همه اینا اگر به اصطلاح گفت مباه، اشکالی نداره، حد و اندازه رو نگه نداشت، به نظر شما چه اتفاقی میفته؟ به اون لبه نزدیک کرده، بعد وقتی با یه حرامی مواجه شد راحت میتونه خودشو کنترل کنه؟ کسی که عادت کرده غور بکنه در مباهات، مثلا خوردنه، حلالشو داریم میگیم نه حرامشو، هر چقدر دلش میخواد میخوره، هر چی دلش میخواد میپوشه، هر چقدر دلش میخواد حرف میزنه، هر همه اینا تو مباهات ها، نه تو حرام ها. یعنی اصلا اندازه رو به قول معروف نگه نمیداره، بر اساس دل خودش. این آدم اگر با یه صحنه حرامی، حالا تو حرف زدن، تو نگاه، تو خوردن، تو پوشیدن، تو معاشرت، تو هر چی، اگر با یه حرامی مواجه شد میتونه خودشو کنترل کنه نگه داره؟ نخواهد توانست، خیلی سخته. فلذا ببینید اگه اولیای خدا خودشونو بعد از اینکه خب موفق بودن در انجام همه واجبات و ترک همه محرمات، یقینا یکی از مقیداتشون اینه که مکروهی از اونها سر نزنه و مستحبی از اونها فوت نشه، رمزش همینه دیگه، که انجام مستحبات انسان رو ورزیده میکنه، وقتی با واجبی از واجبات الهی روبرو شد به راحتی و به آسانی انجام میده، و مکروه رو ترک میکنه که وقتی با حرامی روبرو شد به آسانی بتونه از اون حرام بگذره. انگار که این مراعات کردن مکروهات و مراعات کردن مستحبات انسان رو در انجام واجبات و ترک گناهان ورزیده میکنه، مثل اون مثال ورزشکاری که تمرین میکنه، ورزیده میکنه خودشو برای اون روزی که میخواد مسابقه بده، یک بدن ورزیده ای داشته باشه. بنابراین اگر که به عنوان امر اول در مرتبه دوم مراقبه مسئله اجتناب از هوای نفس رو عنوان می‌فرمایند، به خاطر اینه که انسان در امر مباهات به ساقوتور نشود که اگر به حرامی سر راهش اومد بتونه خودش رو راحت کنترل کنه، اگه واجبی متوجه او شد با شوق و علاقه به آسانی بتواند آن واجب را انجام بدهد. حالا به این آیه دقت کنید، می‌فرماید برای اهل اشارت این جمله از آیه قرآنی در خطاب به حضرت داوود علیه السلام اشارت ها دارد که می‌فرماید، قسمتی از آیه 26 سوره صاد: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. می‌فرماید که تبعیت از هوای نفس نکن تا تو را از راه خدا گمراه کند. و این بدان معنی است که یک، تبعیت از هوای نفس، خب چرا خدا تو اینجا به حضرت داوود میگه از هوای نفس تبعیت نکن، اگر کردی از راه خدا گمراه میشی و تبعیت از هوای نفس مساوی است با گمراه شدن از راه خدا؟ حضرت استاد توضیح می‌فرمایند دو تا دلیل داره، دو تا مطلب اینجا هست. یک اینه که تبعیت از هواهای نفسانی موجب انحراف از صراط مستقیم در سفر الالحق است، این یک. دومین مسئلش اینه که حرکت در صراطی که منتهی به حضرت معبود می‌گردد مشروط به کنار گذاشتن هواها می باشد. پس ببینید، این که خدا در این آیه حضرت داوود رو بر حذر می داره از اینکه تابع هوای نفست نشو، به چه دلیل؟ به دو دلیل. یکی این که تبعیت از هوای نفسانی موجب انحراف انسان از صراط مستقیم، مثالی رو که زدم در نظرتون داشته باشید، موجب انحراف انسان در صراط مستقیم میشه در سفرش به سوی خدا. دوم این که حرکت در صراطی که منتهی به حضرت معبود میگردد، اصلا ببینید تو این سفر الالله هدف چیه؟ یعنی از اول تا الان که ما خوندیم، جلساتی رو که در کنار هم بودیم، از طلب شروع کردیم اومدیم الان رسیدیم به اینجا، اصلا لب به مطلب چیه؟ قراره چه اتفاقی در وجود ما بیفته؟ خب آره، خدایی شدن به این معنا من بره کنار، خدا در وجود ما حاکم بشه دیگه. هوا یعنی چی؟ معنی هوا رو گفتم اول شروع بحثمون، گفتیم هوا به چه معناییه؟ خواست خود را بر خواست خدا ترجیح دادن. ولو امر مباهه، تو حرام که گفتیم دیگه حرام ها رو گذاشته کنار، تو مباهات وقتی میگه از این خوشم، چرا میخوری؟ خوشم میاد. چرا این لباس رو پوشیدی؟ دلم خواست. چرا این حرف رو زدی؟ آها خوشم اومد بگم. حالا و الی آخر، ببین تو همش من مطرحه. این که خدا به حضرت داوود میفرماید تبعیت از هوای نفس نکن تو رو از راه خدا گمراه میکنه، به دو دلیل این اتفاق میفته. یکی این که تبعیت از هوای نفس موجب انحراف انسان در صراط مستقیم در سفر الالحقش میشه. دوم این که قرار در صراط مستقیم که سالک داره حرکت میکنه، خدا بیاد در وجود او حاکم بشه، یعنی من کنار گذاشته بشه. خب وقتی تا وقتی که من تابع هوای نفسم هستم، خدایی در کار نخواهد بود، من روی کار خواهد آمد. به هر حال اینم یه نکته. مطلب بعدی اینه که می‌فرمایند شکستن نفس مسئله اسرارآمیزی است. من دیگه این قسمت ها رو این عبارت هاشون رو میخونم که همش هر عبارتش جای تأمله. میفرمان ترک هواها و ترک مشتهیات نفسانی شکستن نفس هست. خب ببینید، این من که در واقع هوای نفس عبارت است از معبود قرار دادن من. من هر کسی وقتی معبودش شد یعنی این آدم دارای هوای نفسه. خب حالا این من چجوری شکسته میشه؟ قرار ما در این است، یعنی قرار اینه کسی که میخواد در طریق بندگی خدا حرکت کنه اصلا از اول مقصد و هدف این بوده من را بشکند، تا وقتی این من نشکنه کنار نره که خدا ظاهر نمیشه، که به قول معروف
معبود همیشه محبوبم هست.
بله بله.
خب میگم نیست که آدم همیشه هر وقت هوای نفسش ترجه میکنه اون حالت محبوبیت هم برش داشته باشه، پس وقتا خسته هم میشه از این که اسیرشی، نه اینکه محبوب و معبودت باشه.
نه ببینید، ما چون درست روی خودمون کار نکردیم این حالت برای ما پیش میاد. چون ببینید اگر کسی در طریق باشه اصلا دو لحظش یکی نیست. ببین اونی که باعث میشه ما خسته میشیم کسل میشیم یک نواختیست، عادت
تکرار. خب وقتی
مثلا
فرض تو خوردن کسی که
آهان این که معبودش هوای نفسش بشه،
معبودش نیست انگار، واقعا خودش هم خسته است از اینکه نمیتونه در مقابل این.
خب ببینید برای اینکه اصلا معبود اون نباید که معبود باشه، من دارم اونو معبود، من معبودش کردم، اصلا اون معبود نمی. ببینید معبود و محبوب، به قول آیت الله جوادی آملی میفرمودن که معبود و محبوب انسان باید موجودی باشد که دل پذیر باشد، دل آرام باشد، آرامش دهنده باشد. اصلا انسان هرگز وقتی با او هست احساس خستگی و کسالت و ملالت نکند. خب منتها اینجا چون من بر اساس خواست نفس خودم مثلا به قول معروف میام میخورم، اینو از این خوشم میاد، ببین یه موقع من میخورم میگم که این برای من مفیده و من بدنم نیاز داره برای این که قوت بگیرم بتوانم بندگی کنم، اینجا اصلا معبود نیست، اینجا تازه عبادته، این کار خوردنش میشه عبادت. مال ما چرا میشه معبود؟ درسته شما میگید اگر اصلا همین دیگه، میگه معبود و محبوب نمیتواند دلازار باشند، باید موجب آرامش بشه. حالا من اومدم جای این دوتا رو عوض کردم. خب معمولا ما میگیم چون خوشم میاد، چون اینو دوست دارم، این خوشمزه است، مثلا حالا در باب خوردن در نگاه. بعد چطور میشه دل ما رو میزنه؟ تکرار میشه دیگه، یعنی انگار که چون محدوده ناقصه و ما یه موجود غیر متناهی هستیم و اون مقصدی که به سویش داریم میریم اون مقصد نامتناهی، یه موجود نامتناهی وقتی اسیر یه موجود محدود شد براش خسته کننده میشه دیگه، زجرآور میشه دیگه. ولی به هر حال چون حرف اونو گوش میکنه، حالا الان مثلا از این خسته شد، بعدش معمولا خسته میشه چی کار میکنه؟ شما خودتون جواب بدید. مثلا در خوردن واقعا اصلا دیگه زده شد، اصلا خسته شد، بعضی وقتا میگیم اصلا خسته شدم، اصلا دیگه دلم نمیخواد بخورم، خب بعدش چی کار میکنیم؟ یه معبود دیگه جایگزین میکنیم دیگه. ببین ذائقه ما رو عوض کردن، چون ذائقه ما عوض شده، تربیت‌های غلط کلاً دیگه باعث شده ذائقه ما عوض بشه، و الا انسان با خوردن، با پوشیدن، با نمیدونم اون چیزایی که الان ما اسیرش هستیم، بهش گرفتاریم، اصلا با هیچ کدوم از اینها انسان دلش آروم نمیشه. مثلا دیدید بعضیا میگه خسته شدم، میخوام از خونه بزنم بیرون، مثلا این برم مسافرت. البته مسافرت خوبه ها، توصیه دین هم هست، ولی حالا ما مسافرت رو فعلا نمیگیم چون به یه جاهای دیگه مربوط میشه. مثلا میزنه بیرون، خب کجا میره؟ میگه رفتم مثلا پارک، رفتم مثلا بازار. ببین از اون خسته شده، اشتباه گرفته دیگه، چون اون نمیتونه مربوط باشه اونی که مورد علاقه است. مثلا میره لباس دوست داره، با لباس آروم میشه، اینو میخره اونو میخره، آخرش چی؟ میبینه از لباس خریدنم خسته شد. وسایل خونه میخره، حالا معبودها متعدده دیگه. خود این خسته شدن و دل انسان را زدن برای انسان اگر در خواب غفلت نباشد پیام داره که اینا نمیتونه معبود تو باشه، تو عوضی گرفتی. چون معبود اگر معبود باشد که در کنارش محبوب هم هست، باید سبب آرامش تو بشه. اصلا ببینید یکی از چیزهایی که قرآن ما رو دعوت میکنه که بهش فکر بکنیم همین مسئله است که انسان دلش یه چیزی میخواد. اصلا دل محبوب میخواهد. من اون جلسه هم عرض کردم اگر محبوب اصلی بهش داده نشد اصلا نمیتواند خالی بماند. یعنی دائما دنبال اینه یه چیزی باید تو این دل باشه. وقتی راه درست رو نرفت، راه انحرافی رو رفت، با چیزای دیگه مشغول میشه. یه مدتی خوشه، دلشو میزنه میره سراغ اون، با اون یه مدت خوشه. خود قرآن میگه این که با چیزهایی خوشی بعد یه مدتی دلت رو میزنه و ناخوشی و دیگه خوشت نمیاد، این باید تو رو بیدار کنه که اینها معبود و محبوب برای تو نمیتواند باشن. پس باید دنبال یه محبوبی باشی که هیچ وقت تو خسته نشی از بودن با او و دل تو رو نزنه و در واقع هر چقدر بخوای به سویش بری راه به سوی تو باز باشن. یه صلوات به فرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ایشون می فرمان هرچه نفس خود شکستی دل را حیات بخشیدی، حقیقت خود را یافتی، به موطن خیش نزدیک شدی و به قرب حضرت محبوب نایل آمدی. سر این امر را نیز آنگاه میابی که موفق بر آن شوی و مادامی که قدم در این وادی نگذاشته ای به سر آن واقف نگردی. امام صادق علیه السلام از پدران بزرگوار خویش از رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین نقل می کند که فرمود طوبی لمن ترک شهوتا حاضرتا لموعد لم یره. می فهمد خوشا به حال کسی که شهوت حاضر را برای نیل، شهوت یعنی میل، شهوت به معنای وسیع شد، خوشا به حال کسی که شهوت حاضر را برای نیل به موعودی که ندیده از ترک کند. ببینید اینجا خیلی بحث ها هست، تو مباحث آقای پناهیان این رو خیلی به زبان ساده مطرح کردن که کلن انسان دو جور میل درش هست. یه سری میلی که مخفیه و به قول معروف لذتش هم چون مخفیه برای کسی آشکار نیست مگر کسی که بره اونو کشف کنه. یه سری میل هایی در انسان هست، میل ظاهره، اثرش هم خیلی زود ظاهر میشه، اما ماندگاری لذتش بسیار محدود و اندک هست. حالا اینجا امام علیه السلام به همین مسئله اشاره دارن، میفرماین خوشا به حال کسی که شهوت حاضر، یعنی اون تمایلات، مثلا من الان چون خودم رو کشف نکردم فکر میکنم من به عنوان انسان، یعنی این میل هایی که در ظاهر در من هست، میل به خوردن دارم، میل به خوابیدن دارم، میل به حرف زدن دارم، میل به تنوع، حتی بعضیا میگن که اصلا اگر تنوع نباشه ما نمیتونیم زندگی بکنیم، افسردگی میگیریم. خب میفرمم خوشا به حال کسی که این میل های حاضر که در دسترس انسان هست رو برای نیل به موعودی که ندیده است. خب من چجوری میتونم اون امیالی که در وجود من هست مخفیه با ارزش و لذت داره، لذتش هم بسیار ماندگارتر از این امیال ظاهری هست، من چجوری میتونم اونو کشفش کنم؟ راهش چیه؟ ببین در درون من هست اما اون مخفیه. چرا مخفیه؟ این میل های ظاهری جلو اونو گرفته. خب من چجوری میتونم به اون مخفیه دست پیدا کنم؟ میل ظاهری. احسن. به اینا توجه نکردن. خیلی توجه نکردن، نه اینکه مثلا حالا ما نخوریم نپوشیم زندگی نکنیم، نه، یعنی اینا برای ما در اولویت قرار نگیره. به اندازه ضرورت جواب بدیم، اما اینا برای ما اصل نباشه که مثلا من برسم، یعنی من به عنوان انسان برسم به جایی که با تنوع حال پیدا بکنم. مثل بعضیا که میگن که باید یکی حتما روزه بخونه من گریم میاد، خودم گریم نمیاد. نمیخوام بگم این چیز بدیه، ولی آیا این حکایت از کم معرفتی و اصلا به عبارتی بی‌معرفتی نمیکنه؟ اگر اونایی که ببینید مثلا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، خب هممون میدیدیم همین که آقای کوثری رحمت الله علیه شروع میکردن السلام علیکم، این شانه های امام میلرزید. هنوز که اصلا وارد روزه نشدن. این از اون معرفت بالای امام، یعنی اگر کسی معرفت داشته باشه مثلا به اهل بیت علیهم السلام، همین که گذری بزنی، یعنی تأملی در مصائب اونها بکنه، خودش میشه روزه خون، نیاز به روزه خون نداره. مثال عرض کردم این رو. حالا در مورد این مسئله هوای نفس هم همینجوره. متاسفانه ما چون تو این گیر کردیم، به این بها دادیم، مثلا اگر اون مورد علاقه هامون، اون چیزایی که میلمون میگشه، اگه باشه حالمون خوشه، اگه اونا نباشه ما بدحال میشیم، بی‌حوصله میشیم. مثلا بعد شما فکر میکنید اونی که میگه خسته شدم افسردگی گرفتم میخوام برم بازار، میخوام برم مثلا فروشگاه ها، واقعا بعضی ها هستن اصلا میره همجور تو خیابونا میگرده، خب مثلا میره چی میبینه؟ حالش به نظر خودش حالش درست میشه، دوباره باز برمیگرده میاد خونه، حال همون حالو داره دیگه، فقط رفت غفلت او رو گرفت، یعنی حواسش پرت شد یه چیزای دیگه جلب توجه کرد، فلذا از اون حال قبلی که بد بود از اون اومد بیرون، دوباره برگشت خونه همونجوری به قول معروف خواهد بود. به هر حال
به نظر میرسه که وقتی آدم به این چیزا توجه میکنه، اون کدورتی که آدمو میگیره خیلی مشغوله، انگار مثلا همین که میگه مثلا علاقه داره بره بازار میره میگرده، وقتی برمیگرده این کدورتی که میگیره وجودش رو قشنگ میفهمه، ولی اگه برعکسش حرکت بکنه اصلا هیچ حسی نمیکنه از اینکه حالش بهتر شد، یعنی که مثلا یه چشمکی بهش زدن که مثلا این حالا یه ذوقی بکنه، این یه قدمی که برداشت مثلا قدم بعدی هم بره برداره.
بله،
ولی توی اون طرف سرعت دلت بخواد عالی.
بله، همینجوره. آیت الله احمدی میانجی رحمت الله علیه ایشون می‌فرمودن بندگان خوب خدا، مثلا اینکه آی حوصله‌ام سر رفت، حالا مثلا تلفن رو بردارم با این دو کلمه حرف بزنم، کارهایی که ما میکنیم دیگه، بیرون رفتن و فلان و اینا، می‌فرمودن که اونا میدونن چی کار میکنن، اونا اصلا حوصله سر رفتن ندارن، انقدر غرق در مطالعه حقایق، حالا قرآن، کتاب‌های معارفی، هر چی که دیگه که وجود اینها رو لبریز میکنه، بعد مثلا احساس میکنن که الان دیگه خسته شدن، یعنی بالاخره روح فعلا تا با بدن هستش، خستگی بدن در روح هم تأثیر میذاره، یعنی کلا در هم اثر میذارن و از هم اثر میگیرن. بعد اینا اینجور هستن که این کتابو تا میکنه میذاره کنار، مثلا میره یه کتاب دیگه در یه مطلب دیگه، اینا اینجوری انگار که با خوندن این توی باغ گل داشتن، گلستانی داشتن حرکت میکردن، حالا وارد یه گلستان دیگه شدن، از اون گلستان به اون گلستان. حالا اولیای خدا اونجوری هم دیگه، منتها ما مال ما ها این مدلیه. به هر حال میفرمایند که باز روایتی رو از امام جواد علیه السلام آوردن اینجا، من اتا احواه و اتا ادبه و مناه، میفرمایند هر کسی از هوای خود اطاعت کند آرزوی دشمن خیش را برآورده است، من اتا هواه و اتا ادبه و مناه آرزو. میفرمایند که خب اینجا عرض کردیم که دشمن رو هم نفس اماره میشه گرفت، هم شیطان میشه گرفت. به هر حال شیطان موجودی خارج از وجود من و شما، تسلطی بر ما نداره، منتها از طریق نفس اماره میتواند به وجود انسان راه پیدا کنه تا جایی که مسلط بر انسان بشه، ولی در اول امر تسلطی نداره. که اینجا استاد هم می‌فرماید شاید منظور از عدو در این بیان همان شیطان باشد، ولیکن فرقی نمی‌کند زیرا نفس اماره هم از جنود اوست. خب مطلب بعدی می‌فرماید ترک هواها و مشتهیات موجب انجذاب به سوی اوست. در اینجا روایتی بله
واقعیت نداره برای ما.
چرا؟
یه همون سوالی که پرسیدم دقیقا اینجا نمیدوشه این ترک هوا چجوری موجب انجذاب، چرا دیده نمیشه؟ برعکسش خیلی خوب دیده میشه ولی این یکی نداره.
خب ببینید آخه با گفتن نیست که اینا رو باید ما بیابیم. ببینید به ما میگن که مثلا یه کار میگم خب خدا گفته فلان کار رو بکن من پاداش میدم. خب مثلا پاداش میده، ما با چشممون پاداش میبینیم. مثلا میگه انفاق کن من چند برابر میدم،
مثلا قلبت بیشتر بشه.
خب ببینید
ببینید
مشکل من و شما چیه؟ مشکل ما اینه که ما دلمون میخواد با دو تا قدم برداشتن به نظر خودمون.
نه نمیخوایم به خدا برسیم.
نه قدم برداشتن نه. مثلا همین چیزایی که میخونیم و مثلا میخوایم عمل، مثلا اینو مراعات کردیم، اون مسئله رو مراعات کردیم، مثلا این نماز اول وقتمون رو دقت کردیم، در ترک محرمات، در انجام واجبات، همین اینا رو میگم. یه مقدار که مثلا دقت کردیم، مثلا با تأمل انجام دادیم، دلمون میخواد بلافاصله نتیجهشو ببینیم.
چرا برعکسش رو سریع بلافاصله میبینیم؟
خب برای اینکه اصلا راه شیطان، راهی که یعنی راه نفس اماره، یه راه سرپایینیه. راه خدا راه سربالاییه. ببین شما میخوای به کوه بری، به گله کوه، خیلی سخته دیگه. اما وقتی میخوای از گله که هستی پایین بیای، اصلا از بالا هستی میخوای بیای پایین، بیای برسی به دامنه کوه، کدوم حرکت از این دو حرکت سخت تره؟ سر بالایی رفتن سخت تره دیگه. اصلا خود استاد حالا تو یکی دو صفحه بعدش میگن خیلی سخته. یعنی ببین از اول مشکل ما اینه که ما از اول فکر کردیم مثلا با دو سه قدم راه به آسونی میرسیم. اصلا خدا ببینید، من یه روایت اینجا برای شما بخونم. تو یه روایتی هستش که یه وقتی جبرائیل علیه السلام خدا گفتش که من میخوام راه بهشت و جهنم رو به تو نشون بدم، مضمون روایته، پرده رو خدا کنار زد، حضرت جبرائیل علیه السلام نگاه کرد راه بهشت رو خدا نشون داد، بعد دید که راه بهشت خیلی مثل کبیر خوش، اصلا طراوت نداره، لذت نداره، بعد به قول معروف اول خود بهشت، اول ببخشید اصلاح بکنم، اول خود بهشت رو نشون داد. حضرت جبرائیل نگاه کرد گفتش که اصلا به نظر من محال امر کسی دلش نخواد اینجا بیان، همه بیان اینجا. بعد خدا گفت فکن راهشو نشون بدم. بعد که راهشو نشون داد دید که انقدر راهش سخته، سربالایی، کبیر، کبیر خیلی لذت بخش نیست که، کبیر از باب این که ما متوجه بشیم، خلاصه یه راه بسیار سختی. همین که راه رو دید جبرائیل علیه السلام گفت نه فکر نمی کنم رونده، آره کسی که بخواد این راه رو بره خیلی کمه، جهنم رو نشون داد. گفت خدایا اصلا من فکر نمی کنم کسی دوست داشته باشه بیاد اینجا، احتمالا اینجا خالی میخواد بمونه. خدا گفت راهشو بزن نشونت بدم. راهشو که نشون داد دید انقدر سرسبز، خرم، گلستان، بعد گفت رونده این راه بسیار بسیار فراوان است. ببین اصلا رمز داره خدا. بعد شما ببینید من یک روایت دیگه بر شما میدونم این روایت رو شنیدید، فراوان در کتابات و مباحث اخلاقی است، پیام از وجود نازنین پیامبره. پیامبر فرمودن که الجنت و محفوفتون، شنیدید؟ آره، بهشت پیچیده شده در سختی ها و ناگواری ها و جهنم پیچیده شده در لذت‌ها، شهوت‌ها. اصلا خدا عمدن اینجوری قرار داده. چون ببینید اگر آسون بود اصلا امتحان یعنی چی؟ اصلا برای چی خدا امتحان؟ خودش که میدونه از جهت خودمون ما رو به مرحله امتحان در میاره. خب این امتحان برای چیه؟ اگه قرار بود آسون باشه، لذت بخش باشه، دلزدگی نداشته باشه، دیگه چه امتحانی؟ برای چی باید امتحان کنه؟ به خاطر اینکه اون درونها بیرون بریزه. چون در مرحله ادعا خیلی هم مدعی هستن ما اهل این طریقی، اما کی معلوم میشه که حقیقتا اهل این طریقن؟ وقتی که سختی ها بیرون بیا، به قول معروف سر را، امتحان های الهی همه برای اینه که اون درونها بیرون بریزه. چند مرده به قول معروف حلاجی تو چقدر تو این مسیر میتونی قدم بر؟ این از اسرار است، از رموز است. شما نگاه کنین، از خود پیامبر گرفته تا آدمای معمولی که این راه را رفتن، کدومشون با آسونی رسیدن؟ البته یه استثناهایی بوده، جذبه هایی بوده، اما در کل وقتی کلی صحبت میکنیم همه فشارها، سختیها، یعنی خود اون سختیها اصلا تربیت میکند، میسازد، نقاط ضعف و اضطرار انسان رو بر انسان آشکار میکند و همچنین نقاط قوت رو و اسرار دیگهی که درش هست. حالا به هر حال یه تنفسی بکنیم انشاءالله. امیدوارم که قانع شده باشی. انشاءالله.